الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در رابطه با بررسی سد و ذرایع بود. گفتیم که ادله ظنیه عقلیه که کاربرد اونها بیشتر در اصول فقه عامه است، 7 مورد است. از این 7 مورد 3 مورد را بررسی کردیم، رسیدیم به مورد 4 تحت عنوان سد و ذرایع. گفتیم بحث در این موضوع در 3 مرحله است. مرحله اول تعریف منظور از سد و ذرایع چیست؟ سد گفتیم به معنای جلوگیری کردنه. ذرایع هم جمع ذریعه به معنای وسیله. سد و ذرایع معنای لغویش میشه جلوگیری کردن از وسائل. معنای اصطلاحیش هم گفتیم این میشود که میگویند هرگاه ما یک عملی داشته باشیم که از نظر شرعی مباح باشد اما مقدمه برای یک حرامی قرار میگیرد، اینجا باید جلوی این مقدمه را ببندیم. سد و ذرایع. یه عملی عمل مباحی است فی حد ذاته اما مقدمه برای ربا میشود، یعنی این عمل را کسی انجام میده از طریق این به ربا مبتلا می شود، میگن این رو باید جلوش بگیریم. سد و ذرایع سبب حرمت می شود، یعنی یک عمل مباحی تحت این عنوان اگر قرار بگیرد اون وقت حرام می شود. آخر جلسه گذشته مثال فقهیشو عرض کردیم، حالا الان دوباره تکرار می کنیم. بیع العینه که در فقه ما هم مطرح است، بیع العینه همون بیع نقد و نسیه است به این گونه ای که عرض میکنی. شخصی محتاج به پوله، نیازمند به یه پولی هست، میخواد قرض بگیره. خب افراد به او قرض همینطور نمیدن، سودی میخواهن. برای این که این قرض را بگیرد و در ظاهر بره با مبتلا نشه، در صورت ظاهر یک بیعی را انجام میده. به این صورت میاد پیش شخصی میگه آقا من این جنس را از شما میخرم نسیه به 1,000,000 تومان. خب این بیع اول. بعد میگوید همین را، همین جنسی که الان از شما خریدم، به خود شما نقدن میفروشم 800,000 تومان که شما الان بخر از من 800,000 تومان به من بده، من 1 ماه بعد 1,000,000 به شما میدهم. یعنی رابطه اینطور میشه، اون بیع نسیه کرده اول، یعنی از اون نسیه چیزی خریده به 1,000,000 تومان. پس بنابراین ذمه این آقا مشغول شد به 1,000,000 که به اون آقا بده. بعد همین جنسی را که از این آقا 1,000,000 خریده به خود همین آقا نقدی می فروشد به 800. همین الان 800,000 تومان ازش میگیره. خب نتیجه این عملیات چی میشه؟ 800 تومان گرفته، 1 ماه بعد چقدر بده؟ 1,000,000 بده. خب این همون ربا میشه. بیع العینه به این اصطلاح هم بهش میگن بیع العینه. یه در روایات ما هم از ائمه علیهم السلام سوال کردن، فرمودن این جایز نیست، نمیشه همچین چیز. این الان میشه خود، خب این الان اینجا 2 بیع انجام شد دیگه تو همین معامله. بیع اول بیع چی بود؟ نسیه. بیع دوم چی بود؟ نه. خب بیع نسیه فی حد ذاته که اشکالی نداره، بیع نقدم فی حد ذاته اشکالی، اما اذا کان وسیلتن الالحرام ذریعتن الالحرام، ذریعه یعنی وسیله و طریقی به سوی حرام بشود و باید جلوش گرفته بشه. اسم این را میگذارن سد و ذرایه. بعد سد و ذرایه عزیزان همیشه از توش حرمت در میاد، یعنی همیشه نتیجه سد و ذرایه میشود چی؟ بله حرمت میشود که این عمل، عمل ارزم به حضور شما حرامی محسوب میشود. خب این بخش تعریف بود که حالا ما دوباره تکرار هم کردیم، چون این مثالی که عرض کردیم آخر جلسه گذشته بعضی از دوستان گفتن خیلی واضح نشد، گفتم این مثال رو دوباره تکرار کنیم که انشاءالله مسئله کاملا واضح بشه. بحث امروز ما از اینجا شروع میشه، مرحله دوم اقوال در این مسئله و ادله این مسئله. در رابطه با سد و ذرایه بین عامه اختلاف است. دو فرقه از مذاهب اربعه اونها قبول کردن سد و ذرایه را، یکی مالکیه است و یکی حنابله. این دوتا قبول کرده اند، سد و ذرایه را پذیرفته اند و گفتن همینطور است، این موجب حرمت می شود. در برابر دو تا مذهب دیگر از مذاهب اربعه نپذیرفتند، یکی حنفیه هستند و یکی هم شافعیه، بلخص شافعی که به شدت با این مسئله مخالفت کرده و سد و ذرایع را به عنوان یکی از ادله حرمت قبول نکرده است. این نظریه علمای عام است. و اما در بین امامیه عزیزان من، این مسئله به این عنوان سد و ذرایع مطرح نشده، اما عنوان دیگری داریم که کاملا منطبق بر اینجا می شود که در اصول فقه ما با اون عنوان بحث میشه. عنوان چیه؟ مقدمت الحرام، مقدمه حرام، حرام است یا نه. تو همون بحث مقدمه واجب هم بحث میکنن عزیزانم، اگر به کفایه مراجعه بفرمایین، در کفایه در بحث مقدمه واجب که مفصل بحث فرموده مرحوم صاحب کفایه، اواخر بحث مقدمه واجب میرسد به مقدمه مستحب و مقدمه مکروه و مقدمه حرام. فعلی هذا این بحث شبیه دقیقا همینه، نه شبیه هم نیست، خودشه. اما بحثی که اینها تحت عنوان سد و ذرایع دارند، ما همون بحث را تحت عنوان چی داریم؟ مقدمت الحرام داریم. پس بنابراین این بحث با اون عنوان تو اصول ما مطرح نشده، ولی با عنوان دیگری است، ولی محتوا همون محتوا هست که انشاءالله خواهیم گفت. ما در مقدمه حرام نظرمون چه باید باشد؟ اون نظری که معمولا بین محققین از امامی قابل قبول است، قائل به تفصیل می شوند در مقدمه حرام. آیا همه مقدمات حرام حرام است؟ میگن نه، المقدمت الاخیره، آخرین مقدمه، اون حرام می شود، مقدمات قبلی حرام نمی شود. مثلا اگر یه حرامی 5 تا مقدمه دارد، 4 تای اول را که شما انجام بدی، همون مقدمه اخیره که شما را به حرام میرساند فقط همون حرام میشود. پس بنابراین ما در بحث سد و ذرایع قائل به چی باید بشیم؟ تفصیل بشیم، بگیم این ذریعه، قول امامیه را عرض میکنم، این ذریعه که همون مقدمه هست، آیا مقدمه اخیره هست یا نیست؟ اگر مقدمه اخیره است حرام میشه، اما اگر مقدمه اخیره نباشد، سایر مقدمات باشد، در این صورت حرام نخواهد. پس نظر امامیه تفصیل در مسئله میشود، بین الذریعه الاخیره و غیر الاخیره، اگر اخیره باشد حرام، اگر غیر اخیره باشد، در این صورت حرام نخواهد بود. خب نتیجه بحث چی شد؟ در بحث اقوال چند تا قول پیدا کردیم؟ 3 قول پیدا کردیم. یه قول این که سد و ذرایع مطلقا قبول است، یه قول مطلقا قبول نیست، اینها که تو عام است. امامیه قائل به تفصیل می شود، یه ذریعه چجوریه، آیا به صورت مقدمه اخیر است یا این که نه غیر اخیر است، که حالا انشاءالله ادله اینها رو باید مورد بررسی قرار بدهیم. خب این اقوالی که در اینجا مطرح شد، مختار ما هم همان نظریه امامیه است. ما ذرایع را به صورت مطلق حرام نمی دانیم، اون ذریعه ای که مقدمه اخیره باشد و سایر مقدمات متصف به حرمت بله نمی شود. خب حالا که اقوال روشن شد، می خواهیم الان در این مرحله دوم ادله را مطرح کنیم. دلیل قول اول که مالکیه هستند و حنابله که اینها این قول را پذیرفتند، اینها به سه دلیل تمسک کردند، سه تا دلیل آوردند. من الکتاب این یک، و سنه اینم دو، و العقل این هم سه. در این سه دلیلی که ذکر کردند، عمده دلیلشون دلیل عقلیه. آیات و روایات هم ناظر به همین حکم عقل می دانن. پس ما اول دلیل عقل را مطرح کنیم، این دلیل عقلی را که مطرح کردیم، بعد آیات و روایات هم ارشاد به همین حکم عقل می دانن. اینا میگم ارشاد به همین حکم عقل است. حالا اول حکم عقل را بررسی کنیم. خب در این حکم عقل اینجا توجه فرمودید، دو تا مقدمه را ذکر کردن. یک، اول این مقدمه این است که گفتن که هرگاه یک شیئی مقدمه بشود برای شیء دیگری، بین مقدمه و بین ذل مقدمه ملازمه برقرار می شود از جهت محبوبیت و مبغوضیت. بحث ملازمه را مطرح کردن. اگر ما یه ذل مقدمه ای داریم و یک مقدمه ای که ما را به اون ذل مقدمه می رساند، گفتن خب اگر اون ذل مقدمه محبوبه، مقدماتش هم محبوبه، و اگر مبغوزه، مقدماتش هم مبغوز هستن. توجه فرمودی. فعلا هازا اینها یک ادعای ملازمه عقلی کردن. توضیح این ملازمه این است، گفتن اگر یک ذل مقدمه ای مبغوز مولا باشه ولی مولا مقدمهش را حرام نکند، مقدمه او را حرام نکند، لازمه او نقض غرض می شود. اگر تو ذل مقدمه حرامه، مقدمات را مباح کردی، یعنی جایز است انجام بدی، جایز است انجام بدی، پس یعنی به حرام بیفتی دیگه، معناش همین میشه دیگه. خب این میشه نقض غرض. از طرفی مولا یک چیزی را حرام کرده، از طرفی راه‌های وصول به او را باز گذاشته، میگه اشکالی نداره از این راه‌ها میخوای حرکت کنی حرکت کن. خب آیا این مولا نقض غرض خودش را نکرده؟ اگر غرض اون است که او حرام باشه، راه‌های به سوی او را هم باید مسدود کنی، نه اینکه راه‌های به سوی او را باز کنی. فعلا هازل اساس اینها قائل به ملازمه هستند، بین ذل مقدمه و بین مقدمه در چی تلازم دارن؟ محبوبیت و مبغوضیت. اذا کان ذل مقدمه محبوبه فالمقدمه تو ایزن، و الا اگر اینطور نباشه، میگن چی لازم میاد؟ نقض غرض لازم میاد. خب شما این راه حرام کردی ولی راه‌های به سوی این مباح است و مکلف از این راه حرکت میکنه. فثبت الملازمه العقلیه بین حکم ذل مقدمه و حکم مقدم. خب این مقدمه یه. و اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که هرگاه ملازمه عقلیه ثابت بشود، حکم شرعی هم تابع میشود. به چه قاعده ای؟ اذا حکم العقل یا کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این ملازمه ای که گفتیم عقلی بود، عقل این ملازمه را ادراک میکنه. وقتی که این ملازمه عقلی ثابت شد، خب شارع مقدس هم از حکم عقل تخطی و تخلف نمی کنه. فثبت الحرمت الشرعیه مضافاً الی الحرمت العقلی. خوب دقت کنید، در مقدمه اول اون چیزی که ثابت شد چی بود؟ حرمت عقلی بود. در مقدمه دوم چی ثابت شد؟ حرمت شرعی ثابت شد. دقیقا همین استدلال، حالا بحث ما مقدمه حرامه، همین استدلال را مرحوم صاحب کفایه در مقدمه واجب بیان فرمود. میدونید صاحب کفایه قائل است به وجوب مقدمه واجب، توجه فرمودید، مطلقا همه مقدمات واجب را واجب میدان. دلیلشون دقیقا همین بحث ملازمه عقلی را مطرح میکنند. بعد میفرماید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، پس هم وجوب عقلی ثابت است بفرمایید و هم وجوب شرعی هم ثابت می. اون مال مقدمه واجبه. الان بحث ما مقدمه حرامه. الکلام این استدلال عقلی است که قائلین به سد و ذرایه بیان فرمودند. خب این دلیل اول. گفتیم مرحله دوم ادله را فعلا نقد نمی کنیم، ادله را بگیم، بعد انشاءالله مرحله سوم وارد نقد و بررسی بشه. دلیل دومی که اینها دارند از آیات قرآن کریم هست. گفتن ما وقتی که به آیات قرآن کریم مراجعه می کنیم می بینیم خداوند متعال مواردی را به عنوان سد و ذرایه مطرح فرموده است. سه مورد را من سریع براتون بگم که انشاءالله. اولین مورد آیه 108 سوره انعام، حالا اگر من عدد آیه رو اشتباه نکنم، یه قرآن اگر ممکنه به من محبت بفرست از تو این قفسه، سوره مبارکه انعام، حالا من آیه شو میخونم، دوستانم که نرم افزار دارید ببینید. خداوند متعال میفرماید ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بله همون 108 بله 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 صفحه 141 با این قرآن های اعوذ بالله من الشیطان ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. خوب دقت کنید تقریب استدلال به این آیه. فرمودن خداوند در این آیه از یک عمل مباحی نهی کرده چون منجر به یک حرامی می شود. اون عمل مباح چیه؟ سب آلهه مشرکین، بت‌ها را شما سب کنید، سب اونها، سب بت‌ها که اونها شرک برای شریک برای خدا قرار میدادن، این فی حد ذاته حرام است یا مباح؟ نه تنها مباح است، از افضل القربات است که دشمنان خدا را لعن کردن، یه حرامه، این کجاش حرامه؟ حرام که نیست که، هیچی، خیلی هم عالیه. ولی اگر این دشنام دادن سبب بشود که اونها مقدسات شما را دشنام بدهن، میگه نکنید این کار. اگر این عمل مباح یا عمل حتی خوب و قربتون الالله سبب بشه که یه مفسده ای بر او مترتب بشه، یعنی شما مثلا میگم ها، مثل بعضی از شیعیان داغ و افراطی، شما مقدسات اهل سنت را توهین کنید، بعد اونا برگردن به امیر المؤمنین توهین کنن، به حضرت زهرا توهین کنن، یعنی خوبه؟ 100% خوب نیست. اگر دشمن ما اینجوریه که اگر ما مقدسات او را سب و لعن کردیم اونم برگرده و چیکار کنه؟ ولی یکی دو سه سال گذشته بود یک امام جمعه ارزم به حضور شما که حالا چه تعبیری بکنیم از اهل سنت در گرگان، خب شنیده بود مطالبی که ما در رابطه با مثلا خلیفه اول و دوم میگیم، اونم برگشته بود و در خطبه دوم یه حرف عجیبی زده بود که این حرف خیلی سراسه، نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، برگشته بود گفته بود شما که این همه به خلیفه دوم اعتراض میکنید، میدانید که این مشروعیت نطفه امامان شما به این برمیگردد که خلیفه دوم کارش درست باشد. چرا؟ چون خلیفه دوم وقتی که جنگ کرد شهربانو را اسیر کرد و بعد این شهربانو را که اسیر کرد، شهربانو مادر حضرت سجاد دیگه، و به بعد اگر این خلیفه دوم نامش رو بود پس جنگش باطل است، پس اسیرهایی که گرفته درست نیست، پس این کنیزی که در اختیار سید الشهدا قرار گرفته و بعد از او امام سجاد به وجود آمده، پس این هم حلال نستجیر بالله. ببین به کجا کشید حرف را، که بی امام ما چجوری داره توهین میکنه، میگه امام ما مادرش مشروعیتی نداشت. خب وقتی شما اونو بگید برمیگرده اینو میگه ارزش داره. آیه مبارکه میگه آقا نکن این کار، و این خیلی مسئله مهمی. الان همه فقهای ما فتوا میدن توهین به مقدسات اهل سنت جایز نیست، جایز نیست. یه جهتش همینه دیگه، یعنی برمیگرد به این که این توهین سبب میشه که اونها هم ولی به حیثیت معصومین ما جسارت میکنند و اهانت میکنند و برمیگرد این حرفا را میزنن، یا فتنه های دیگری به وجود میاد. شما توهین میکنید اون طرف در پاکستان و در افغانستان به همین بهانه شیعیان را میکشه انتحاری، یا در مثلا مسجد اونها بمب میگذاره و کارهای دیگری که انجام میدهن. خب الان این آیه چی داره میگه؟ سد و ذرایه. میگه این کاری که مباهه، نه تنها مباهه، سب به دشمنان خدا جزء مباهات هم نیست، جزء مستحبات خیلی مهمیه دیگه، تبری از اعداء دین جزء مسلمات ما هست. منتها اگر این منجر به یک حرامی میشه میفرماید شما این کار را نکنید. این آیه اول. دو، آیه دومی که در اینجا تمسک کردن سوره مبارکه نور آیه 31 هست. در سوره نور که احکام مربوط به حجاب در او زیاد مطرح شده، در آیه بله 31، آیه 31 طولانیه، اون بخشی که حالا محل استدلال هست این بخشه. ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، ولا یضربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. یه توضیح هم اینجا عرض کنیم برای اینکه مفهوم های روشن بشه. خانم ها یه زینت هایی برای دستشون دارن، یکی هم برای پاشون دارن. زینت های دستشون میگیم چی؟ علنگو. زینت های پارم گفتن خلخال. الان کمتر توی الان محیط های ما کمتر استفاده میشه، در بین عرب ها خیلی مرسوم، خوزستانی ها این هم زیاد دارن. دقیقا مثل علنگو که به دست میکنن خانم ها، به پاشون هم یه چیزی میگن گفتن چی؟ خلخال. وقتی که اینها راه میرن آیه قرآن میفرماید لا یضربن به ارجل، محکم گام ها رو بر ندارن، چون وقتی اینا محکم بردارن این خلخالای میخوره با هم صدا میده. وقتی که صدا میدهد موجب فتنه اون مرد میشه که بالاخره این صدا را میشنود. ولا یضربن به ارجلهن، یعنی پاها را محکم به زمین نزنن. لیعلم ما یخفین من زینتهن، منظور از این تهن همین خلخال هاست. میگه وقتی این طور میکنن این صدایی که از خلخال بلند میشه تحریک کننده است، یعنی هر چیزی که در واقع آیه اینو میخواد بگه، هر چیزی از سوی زنان تحریک کننده شهوت جنس مخالف میشه این کار انجام ندید. حالا این پا را محکم به زمین زدن که مشکلی ندارن، اگه مرد نامحرم اینه خانم هرچی میخواد باشه به زمین محکم بزند صدای خلخالش بلند بشه عیبی نداره، ولی اگر این عمل محرک بشود جنس مخالف را لیعلم ما و خوینم زینت، یعنی موجب افتنان بشه، یه جنس مخالف به افتنان بیفته، توجه فرمودی؟ میفرماید این کار را نکنید. چرا؟ سد و ذرایه. عمل مباهی موجب چه بشود؟ منتهی به یک حرامی بشه، تحریک شهوت مرد، به فتن افتادن مرد. مقابل هم همین ها، یعنی از آیه میشه یه مفهوم خیلی گسترده گرفت که آقایون هم حق ندارن کاری کنن که جنس مخالف اونها، اینها هم توجه فرمودید به افتنان بیفتن. بالاخره باید فضا یک فضای امنیت اخلاقی باشد دیگه، از جهت اخلاقی چه مرد ما چه زن، در عرصه اجتماعی راحت برن و بیان و مسائل تحریک کننده نباید در اینجا باشه. خب اینم آیه دوم که اینم که استدلالش مشخص شد دیگه. آیه نهی میکند از گام برداشتن محکم، چه خانم ها محکم گام را بردارن. چرا؟ به خاطر اینکه سبب فتنه ی جنس مخالف میشه، افتنان، یعنی به فتنه افتادن جنس مخالف. و الا خودش فی حد ذاته خانمی محکم راه بره باشم نامحرمی هم نباشه. توجه فرمودید؟ مثل صدای نامحرمه دیگه، یه خانمی یک جوری حرف میزنه مثلا با اون صوت زنانه که موجب افتنان مرد میشه. خب این نباید این کار رو بکنه. اگر محارم هست خب اشکالی نداره، کسی نیست، خودش داره حرف میزنه خب بزنه، مشکلی نیست. یا در بین خانم ها داره حرف میزنه بازم اشکالی نداره. ولی همین که اگر سبب فتنه مقابل بشود، در این صورت آیه مبارکه میفرماید این کار را انجام ندهید. این اسباب چیه؟ اسباب چیه؟ سد و ذرایع. و اما مثال سوم قرآنی، سومین مثال قرآنی هم مربوط به بیع وقت النداء، سوره مبارکه جمعه، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. آیه سوره مبارکه جمعه آیه بله 9، پس او الی ذکر الله. ذرالبیع، شاهد این ذرالبیعه. ذرالبیع اینجا الان ذرو فعل امره، ولی مفادش چون ترکه میشه نهی. ذرو یعنی اترکو، اترکو البیع. این بیع موقع شنیده شدن اذان نماز جمعه چیه؟ حرامه. ذرالبیع به معنای اترکوه، امر به ترک به معنای حرمت فعله، یعنی اون فعل حرامه، این بی حرام است. بی فی حد ذاته مگر چه اشکالی داره؟ بله اشکالش دیگه مقدمه یه ترک صلات جمعه میشه که واجبه. مقدمت الحرام حرام، آیه مبارکه میفهمد و ذر البی. خب این الان میشه سد و ذرایه، چون بی فی حد ذاته که حرام نیست، یه عمل مباحیست، ولی ذریعتون الا ترک صلات الجمعه. خب معلومه وقتی شما مشغول خرید و فروش بشی دیگه به خطبه های نماز نمیرسی، کم طول بکشه به نماز هم نمیرسی. بس بنابراین عمل مباح صار مقدمتا لعمل حرام، که عمل حرام ترک صلات جمعه است، ترک اون امر واجب حرام میشه. اینجا الان آیه میگه ذر البیع، بیع رو رها کنید و انجام ندهید. پس بنابراین این آیه کریمه هم دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر حجیت سد و ذرایع. پس بنابراین این سه تا آیه که دلیل سومشون هم چی بود؟ سنت بود که اجازه بدی. سنت هم دو مورد اشاره کردن که من یه موردش حالا میگم، یک موردش یک مقداری بحث بیشتری داره و متنش هم یکم طولانی تر هست، شالا فردا بیارم براتون. مورد اول که در روایات هم زیاد داریم، حرمت الخلوت بالاجنبیه، روایات زیادی داریم، حرام است مردی و زنی با هم تنها در یک مکانی باشن، زن اجنبیه نامحرم. حرمت الخلوت بالاجنبیه، یعنی مثلا فرض کنید یه اتاق اداره ای هست، یه کارمند خانومه یه کارمند آقا، در هم بسته. اگر در باز باشه و محل رفت و آمده هر کی میخواد بیاد و بره، اون خلوت بهش نمیگن. خلوت یعنی اونجایی که کسی نمیاد و اگر کسی میخواد بیاد حتما باید در بزنه یه چیزی بگه و بعد بیاد تو، اینو بهش میگن خلوت. اما اونجایی که در بازه و مورد مراجعه هست، ولی اتاقهایی که یک کارمند آقا هست یک کارمند خانم، همین دوتا هم هستن، در هم بسته است و کسی داخل نمیتونه بشه الا مگر اینکه دق الباب کنه. حالا که در باز کردن بیاد، اگر در باز نکردن که نمیاد دیگه همونجا. اینو بهش میگیم خلوت. روایات متعددی هم از عامه داریم هم از خاصه داریم، خلوت بالاجنبی حرام است. خب حالا گفتن این دلیلش چیه؟ خلوت بالاجنبی حرام برای چی؟ فی حد ذاته که اشکالی نداره، یا آقای یا یا خانم. گفتن این به خاطر خوف الفتنه است. اونجایی که خلوته و مرد و زن هم اجنبی هستن، خب اینجا خیلی خوف فتنه هست که اینها تنها هستند و آتش و پنبه کنار هم دیگه، معلومه دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. هرچی فتنه و فسادم هست از همینجاست. الخلوت و بل اجنبیه، که این از این طرف اون هم از اون طرف. روایتی هم داریم در روایات شیعه، حالا من بررسی نکردم که توی عامه همین هست یا نه، این هم خدمت عزیزان عرض کنیم، در روایات ما هست در ذیل همین تحریم خلوت بالاجنبیه، که یک روز حضرت نوح شیطان خدمتش رسید، گفت یا نوح، یا نوح میخوام سه تا نصیحت به شما کنم. حضرت نوح یک نگاهی بهش کردن، گفتن شیطان و نصیحت، چه از تو نصیحت میاد که تو با بنی آدم دشمنی، چجوری میخوای نصیحت؟ خطاب رسید از طرف پروردگار که گوش کن، این اندفعه اندفعه دیگه استثناءن، مؤمن آمن لا وقت خص، اینجا الان استثناءن میخواد نصیحت کن. حضرت فرمودن بگو سه تا نصیحت، همین که عرض کنم وقت من تمام شم. یاد گفت یا نو سفارش میکنم به تو، هیچگاه با اجنبی خلوت نکن، اگر خلوت کردی سومی من هستم. مرد و زن اجنبی تنها بودن، شیطان گفت سومیش من هستم، این را بدان. بر اساس همین روایات ما فرمودن حرام از خلوت بالاجنبی. خب اینو میگن از باب سد و ذرایعه، ولا فی حد ذاته مرد و زنی با هم باشه، اگه خوف فتنه، ولی مثلا هر دو پیر مردن، عجوز و عجوزه، اینجا هست، اینم اینجا در اتاقم بسته، عجوز و عجوزه، این اینور افتاده تو رخت خواب، اینم اینور افتاده تو رخت، نه این میتونه به طرف او بره، نه اون میتونه به طرف، حرامه؟ کجاش حرام؟ حرام نیست. پس بنابراین از اینها معلوم میشه که این از باب خوف الفتنه، یعنی مقدمتون الالحرام، چون مقدر روایات ما تحریم کرده دیگه، پس معلوم میشود که سد و ذرایه قابل قبول است. یه روایت دیگه هم هست که اینو اهل سنت نقل کردن، این مربوط به بحث فقهی نیست، یک بحث کلامیه، اونم از باب سد و ذرایه، انشالله فردا متنشو بنویسم و برای عزیزانم بیارم انشاءالله. خب امروز هم که از طرف حوزه افتتاحیه اعلام کردم، ما درس هامون هست، ما درس هامون بعد از درس ها انشاءالله میریم، عزیزانی که این درس دیگه بعد از این درس فراغت دارن، اگر فرصتی داشتن و حالی داشتن، انشاءالله در مراسم افتتاحیه هم شرکت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.